أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. سه وجه از وجوه مربوط به مفاد قاعده لا ضرر بیان شد، هر سه وجه مورد اشکال قرار گرفت. وجه چهارم در بیان هیئت ترکیبی مفاد قاعده لا ضرر وجهی است که محقق خراسانی به اون ملتزم شده. خلاصه این وجه در یک جمله این است که لا ضرر و لا ضرار از قبیل نفی حکم به لسان نفی موضوع. توضیح این وجه این است که نفی در اینجا به معنای حقیقی خودش استعمال شده، یعنی لای نفی جنس دلالت می کند بر نفی حقیقت مدخولش، منتها نفی طبیعت و حقیقت مدخول لا به دو نحوه. گاهی این نفی حقیقی است، گاهی این نفی ادعایی است. نفی حقیقی مثل این که گفته شود لا رجل فی الدار، در حالی که حقیقتا در دار رجلی نباشه. نفی ادعایی مثل این که گفته شود لا ربا بین الوالد والولد، اینجا حقیقتا ربا نفی نشده، یعنی لا دلالت میکنه بر نفی طبیعت ربا، ولی نه حقیقتا بلکه ادعاءا. یعنی حکمی که برای طبیعت ثابت شده از فرد یا حسه مخصوصی نفی میشه. طبیعت ربا عرض به حضور شما تحقق داره. حالا ما به اصطلاح کلیتش این طبیعت تحقق داره. وقتی لا بر سر این طبیعت میاد دلالت میکنه بر نفی طبیعت مدخول، یعنی این طبیعت ربا نیست. لکن اینجا نفی طبیعت حقیقی نیست بلکه ادعایی است، یعنی ادعا می شود که ربا نیست و این ادعای عدم ربا در واقع به معنای نفی حکم حرمت در خصوص ربای بین والد و ولد. پس نفی طبیعت مدخول لا گاهی حقیقی گاهی ادعایی. در ما نحن فی نفی حقیقی معنا نداره چون مستلزم کذبه، یعنی لا ضرر و لا ضرار نمیتونه دلالت بکند بر نفی طبیعت ضرر به نحو حقیقی چون سر از کذب در میاره. اما نفی طبیعت ضرر ادعاءً میشه. منظور از نفی طبیعت ضرر ادعاءً نفی اثر این طبیعته. در واقع نفی طبیعت کنایه از نفی اثر طبیعت است. خوب این چیزا رو دقت کنید، نفی طبیعت کنایه از نفی اثر طبیعته. پس از اونجا که خود طبیعت حقیقتا نفی نشده و این نفی طبیعت کنایه از نفی اثر مترتب بر این طبیعته، لذا گفته می شود نفی شده طبیعت ضرر ادعاءً. از این تعبیر می شود به علیکم السلام نفی حکم به لسان نفی موضوع. یعنی وقتی موضوع ضرر نفی میشه، این در واقع چون نفی اثر این موضوع میکنه و اثر این موضوع حکمشه، پس در واقع نفی شده حکم این موضوع، تعبیر شده به نفی حکم به لسان نفی موضوع. این نظیر یا اشباه الرجال ولا رجال که در کلام امیرالمؤمنین آمده. خب در اینجا ولا رجال نفی طبیعت رجولیت کرده، اما نه نفی حقیقی، چون حقیقتا رجالن، طبیعت رجال تحقق داره. اما این نفی طبیعت به لحاظ نفی آثار رجولیته یا به لحاظ نفی مهمترین اثر رجولیته که عبارت از شجاعته. چون شجاعت من اعظم صفات رجل، لذا وقتی این نفی میشه، طبیعت رجل نفی میشه، این در واقع ادعا نفی طبیعت رجل شده، چون این نفی رجل در واقع به عنوان کنایه از نفی آثار رجولیت است. و چون این اثر مهمترین اثر رجولیت است و کأنه بدون این اثر طبیعت رجولیت تحقق ندارد، تعبیر شده به لا رجال. طبق این بیان مفاد قاعده لا ضرر این است که احکامی که برای موضوعاتشون در حال ضرر ثابت است نفی شده. لا ضرره یعنی حکمی که اثر ضرر است، این حکم ببخشید طبق این بیان لا ضرر که در اون لا نفی طبیعت ضرر میکنه، کنایه از نفی اثر این ضرره که اثرش عرض به حضور شما نفی حکمه. اثر نفی ضرر عرض به حضور شما همون حکمه. پس در واقع لا ضرر به معنای لا حکم ضرریه، منتها تعبیر محقق خراسانی نفی حکم به لسان نفی موضوع. یعنی اگر موضوع ضرری باشد مثل وضوع ضرری، حکم از اون برداشته میشه. نه، حالا من اینو نکاتی که در این بیان وجود داره رو چند تا نکته است که باید حتما توجه بشه. یکیش همینه که این مجازه، همون حقیقت ادعاییه که من قبلا هم گفتم، نیست.
حقیقت ادعایی
است. حقیقت ادعایی من حقیقته. پس چرا بهش میگید ادعایی؟ دوست داریم بگیم ادعایی. نه، حقیقت ادعایی میگه مجازه. داره میگه این به اصطلاح، حالا میگم تو بررسی این کلام بیشتر توجه، ولی مسلم اینه که ایشون داره ادعای مجاز میکنه، یعنی مثل خود مرحوم شیخ. حالا میبینیم ببین فرق داره یا نداره. حرفای ما هم همینجا تازه اصلش، حالا یکی تبیین خود حرفه، یکی همین که حالا بالاخره ببینیم که اینجا جای حرف داره یا نداره. خب ببینید این محصل به اصطلاح بیان محقق خراسانی است. باز رو این نکته، به این نکته توجه کنید که منظور از آثار که به واسطه ورود لا بر طبیعت ضرر برداشته میشه، همون احکامی است که برای افعال به عناوین حل اولیه ثابته. اگر میگیم لا ضرره، دلالت بر نفی ضرر ادعاءً میکند و این کنایه از نفی آثار ضرره. منظور از آثار همون احکامی است که برای افعال به عناوین حل اولیه ثابت شده، یا به تعبیر مرحوم آخوند توهم ثبوت اون احکام برای اون عناوین اولیه در حال ضرر شده. اگر وضو واجب شده، وضو برای عرض به حضور شما، این وجوب برای وضو به عنوان اولی ثابت مطلق، حداقل توهم هست که هم در حال ضرر ثابته هم در حال غیر ضرر. یا وجوب وفاء به عقد، وجوب وفاء به عقد عرض به حضور شما در واقع برای هر عقدی چه قبنی و چه غیر قبنی ثابت، یا لزوم معامله اما از قبنی و غیر قبنی، اینا ثابت. حداقل توهم ثبوت این حکم در حال ضرر هم هست. اما وقتی با لا ضرر میخوایم اثر این رو برداریم، یعنی این حکمی که ثابت شده برای این موضوع به عنوان اولی در حال ضرر برداشته میشه. مرحوم آخوند تصریح میکنه که این، شما حواستون هست؟ مقتضای بلاغته. یعنی ما ناچاریم برای حفظ بلاغت کلاماتی و جملاتی مثل یا اشباه الرجال بلا رجال، جمله رو اینجوری معنا بکنیم و بگیم اگر موضوع داره نفی میشه، این در واقع برای بیان نفی حکمه، نفی حکم به لسان نفی موضوع. و وجه عدول مرحوم آخوند از بیان مرحوم شیخ و وجه مرحوم شیخ به تصریح خود مرحوم آخوند همین اقتضای بلاغت،
حفظ نقطه است.
بله؟
حفظ نقطه.
بله، یعنی در حقیقت مرحوم آخوند میخواد اینو بگه، نفی موضوع گاهی به انتفاع حکم، مثل ما نفی که چون موضوع ضرری است حکمش منتفی شده، و کأنه چنین موضوعی نبود، یعنی کأنه این حکم نبوده. و گاهی نفی موضوع به انتفاع وصفه، مثل یا اشباه الرجال ولا رجال، که در اینجا حکم منتفی شده ولی ببخشید نفی موضوع منتفی شده ولی به لحاظ انتفاع وصف مربوط به رجولیت که همون شجاعته. پس اون چه که باعث عدول محقق خراسانی از وجه مرحوم شیخ شده همین بلاغته، یعنی در واقع ایشون که انه اینو میخواد بگه، این که ما بیاییم اینجا قائل به مجاز بشیم، چه مجاز در کلمه، چه مجاز در حذف، چه اضمار، این با بلاغت سازگاری نداره. یا اشباه الرجال ولا رجال، بلاغتش به این است که بگیم داره نفی موضوع میکنه، کنایتاً ان نفی الاثر، نه اینکه اینجا مثلا بوده از به اصطلاح قبیل مواردی که صفتی حذف شده، اون لطافت و بلاغت نداره. وقتی حضرت میگه یا اشباه الرجال ولا رجال، اگر ما بگیم اینجا در حقیقت بوده یا اشباه الرجال ولا مثلا رجال مثلا شجاع، این لطافتی نداره. درست فرمودید؟ شبیهان مردان، در حالی که مردان شجاع نیستید، این خیلی بلاغت ندارد. بلاغت در این است که میخواد بگوید یا اشباه الرجال یا شبیهان مردان، در حالی که مرد نیستید، یعنی داره کنایتن از به اصطلاح نبودن اثر که مهمترین اثر رجولیت شجاعته، بگه اصلا که انه شما رجال نیستید. درایت فرمودید؟ پس به خاطر حفظ بلاغت ما این عدول رو، یعنی محقق خراسانی عدول میکنه از وجه شیخ به این وجه.
پس این در تحقیق نمیره؟
بله؟ نه 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 نه، همه این که گفتیم حقیقت ادعاییه که میگه اینه که اینجا بحث تقدیر، اضمار، نمیدونم مجاز در کلمه، اینا هیچ کدام نیست. نفی حکم به لسان نفی موضوع در مانه نفی که تعبیر میکنن، یا به تعبیر عامتر نفی ادعای طبیعت مدخول لا، کنایتاً ان نفی الاثار در همه موارد اینجوریست. لذا ایشون میگه در مثلا لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، در لا سهو للامام، حالا این مثال هایی است که برای ایشون میشه ذکر کرد که خودشون صریحا گفته باشه، لا سهو للامام مع حفظ من مع حفظ من خلفه، توجه دارید؟ اینا همه از این قبیله، یعنی نفی موضوع داره میشه و این نفی حقیقی نیست، چون حقیقتا صلات هست، سهو هست، شک هست، ولی نفی موضوع میشه ادعاءً به لحاظ نفی اثر. البته اثر در موارد مختلف متفاوته، یه جا نفی حکمه، یه جا نفی صحته، یه جا نفی کماله، یعنی آثار مرغوبه است. دقت فرمودین؟ اینها همه به یک معناست این محصل مطالبی است که مرحوم آقای آخوند حالا با توضیح جوانبش در این مقام میتونیم بگیم. خب قبل از این که حالا ما این وجه رو بررسی کنیم، به دو سه نکته، به دو سه امر من توجه میدم و ذکر این امور رو لازم میدونم برای اینکه بتونیم یه بررسی دقیق تری از این وجه داشته باشیم. اولا این وجه در مقایسه با وجه سوم که مرحوم شیخ فرمودن یک اشتراکاتی داره و یک امتیازاتی، از یه جهاتی مشترکن، از یه جهاتی با هم اختلاف دارن، اما و شاید اصلا به این اعتبار بتونیم این وجه رو برگردونیم به وجه سابق. یعنی جوهر این دوتا وجه یکیه. حالا عرض میکنم چرا. اما نقاط اشتراک این دو وجه که حالا بعضیش مهمه بعضیش مهم نیست، یکی این که در هر دو لا به معنای نفیه. خب این در وجوه قبلش هم بود، این خیلی مهم نیست. و نقطه دیگر لزوم تجوزه، یعنی همطور که مرحوم آقای آخوند مرحوم شیخ قائل به مجاز شد، محقق خراسانی هم قائل به مجاز. نقطه سوم که مشترک بین این دو وجه از حیث نتیجه این دو وجه، یعنی در واقع مرحوم شیخ نفی حکم مفاد قاعده رو نفی حکم ضرری دانست، طبق این وجه هم نفی حکم ضرری شده، منتها تعبیر عوض شده، نفی حکم به لسان نفی موضوع و اونم هنگامی که حکم همون اثره، و ما میگیم مراد نفی، مراد از نفی آثار نفی احکام ثابته به عناوین حل اولیه است. خب این همون نفی حکمه، یعنی در واقع لا ضرره به معنا لا حکم ضرریه، نتیجه هر دو یکیه، هیچ فرقی نمی کنه. ولی از جهاتی هم بین اینها اختلاف وجود داره. خوب دقت کنید، یکی از جهات اختلاف در کیفیت مجازه، یعنی هر دو اصل مجازیت رو پذیرفتن، اما مجاز در وجه سوم به یک نحو است، اینجا به نحو دیگری است. طبق بیان مرحوم شیخ الانم که عرض کردم، مجاز از قبیل، حالا گرچه ایشون به صراحت نگفته ولی ظاهر کلماتش مساعد مجاز در حذف، یعنی حالا اگر اون احتمال دیگر رو هم بپذیریم، بالاخره یا مجاز عرض به حضور شما در کلمه است یا مجاز در تقدیر. اگرچه امام رحمت الله علیه تأکید میکنه، یعنی یک به اصطلاح در عباراتشون اینو دارن که حالا وجه مرحوم شیخ با مجاز به نحوی که ما هم تبیین کردیم سازگاره، یعنی همون حقیقت ادعاییه که خود ایشون بهش قائله و غیر از حقیقت ادعاییه مرحوم آخونده. دقت میکنید؟ ولی واقعش اینه، ظاهر عبارت شیخ با اون به اصطلاح مجاز به نحوی که امام میفرماید سازگار نیست. علی ای حال کیفیت مجاز در وجه سوم از قبیل مجاز در کلمه یا مجاز در حذف و تقدیر، اما طبق وجه چهارم مجاز غیر از این وجوهه. مجاز محقق مورد ادعای محقق خراسانی همطور که تعبیر کردن بعضی ها و ما هم گفتیم اینم به نحو حقیقت ادعایی است، ولی نه از قبیل حقیقت ادعاییه امام. این باز یک نحو دیگری از حقیقت ادعایی است. در این وجه محقق خراسانی در واقع میگه نفی موضوع شده، ولی منظور از این نفی موضوع نفی حکم، منتها از اونجا که اگر موضوع ضرری باشد حکم منتفی است، کأنه از اول چنین چیزی نبود، یعنی کأنه چنین عرض به حضور شما موضوعی اصلا موجود نیست. دقت فرمودید؟ پس در اصل مجازیت با اینکه با نظر مرحوم شیخ یکیست موافق ایشون، اما در کیفیت مجاز ما هم اختلاف دارن. یک نقطه دوم افتراق بین وجه سوم و چهارم در مبدأ و منشأ ضرره. طبق نظر مرحوم شیخ مبدأ ضرر خود حکمه، فرمودن لا ضرره گفته شده ولی منظور اینه لا حکم ضرریه، یعنی در شریعت حکمی که سبب وقوع عبد در ضرر باشد جعل نشده. پس منشأ ضرر طبق بیان مرحوم شیخ خود حکمه، اما طبق بیان محقق خراسانی منشأ ضرر خود حکم نیست. چیه؟
جعل الحکم.
نه،
منشأ ضرر
طبق بیان دیگه باید بتونید بگید منشأ ضرر چه طبق بیان محقق خراسانی چیه؟
طبیعت
منشأ
ضرر. احسن. نه، متعلق حکم منظور چی؟ یعنی خود موضوع خارجی. احسن. ببینید طبق بیان محقق خراسانی مبدأ و منشأ ضرر یه موضوع خارجی و تکوینیه، مثلا وضوء یا صوم. یعنی اگر موضوع خارجی مشتمل بر ضرر شد حکمش برداشته میشه. پس منشأ و مبدأ ضرر طبق وجه ایشون چیه؟ موضوع خارجی است. کدوم اشکال؟
که
حالا اصلا این به اصطلاح باید ببینیم آیا این به اصطلاح فرق واقعا میشه گذاشت یا نه. حالا این چیزیست که به حسب گفته های محقق خراسانی اینجا در حقیقت بیان شد. پس ببینید این نکته اول و امر اول که بین وجه سوم و چهارم در سه جهت اشتراک و در دو جهت افتراق. نکته دوم که باز لازم اینجا یا امر دومی که لازم اینجا متعرض بشیم این است که مرحوم آقای آخوند در کفایه یه تقریب از این وجه بیان کرده، در حاشیه رسائل یه بیان دیگری داره. اون چه ما تا به حال گفتیم طبق تقریبی است که در کفایه فرموده. تعبیر ایشون اینه که خلاصه لا دلالت میکند در لازره، در لازرر لا دلالت میکنه بر نفی طبیعت، طبیعت مدخولش، ادعاء کنایتا عن نفی الآثار. این بیانی است که در کفایه داره و توضیحش هم با این به اصطلاح مشخصات ما ذکر کردیم. اما در حاشیه بر رسائل یه بیان دیگری داره. حالا من اینو ذکر میکنم ببینید که چه فرقی است بین این دو بیان و معلوم باشه ما که میخواییم به اصطلاح بررسی کنیم و این وجه رو ببینیم صحیحه یا نه، ناظر به کدام تقریب هستیم. چون اینجا گاهی دیده میشه این دوتا تقریب با هم تلفیق میشه، خلط میشه، و گاهی مثلا برای توضیح اونچه که در کفایه گفته شده از عبارات مثلا تعلیقه مدد گرفته میشه، در حالی که به نظر میرسه اینها حالا ببینیم که فرق دارن یا ندارن. در تعلیقه بر رسائل ایشون همین تعبیر رو به کار میبره که مفاد لا ضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع. اما یه تفاوتی که از نظر بیان با کفایه داره، میگه مثل لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحجر. میگه اینجا نفی حکم به لسان نفی موضوع است، مثل لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحجر. آنگاه در ادامه میفرماید مفاد قاعده این است که شارع جواز اضرار به غیر را تشریع نکرده، همچنین وجوب تحمل ضرر عن الغیر را هم تشریع نکرده. این بیان رو دقت کنید، شما دارید عبارت ایشون الان؟ تعلیقه رو دارید اصلا یا نه؟ نه، حاشیه هم دررشون دیگه، تعلیقه بر رسا، فکر نمی کنم تو اونا باشه. ها؟ تو کتابخونه اصول باید باشه. نه من تو اون برنامه چیز فکر کردم. بله؟
چون که تحمل ضرر تشریع نشده، خود آخوند تو کفایه هم تو جلوکارش تصریح داره بیمه.
که چی؟
اونجا که میگه در تعارض ضررنگ اگر یک شخص مخیر رو بینید که خودش تحمل ضرر بکنه یا ضرر به دیگری وارد بشه، اینجا واجب نیست تحمل ضرر.
بله، نه اینکه مفاد قاعده چیه. ببینید یه وقت میگیم مفاد قاعده همین نفی حکم به لسان نفی موضوع ادعاءا کنایتا عن نفی الآثار، یه وقت اینجا میگیم میگه مفاد قاعده. ما کار نداریم که حالا بعدن تو تنبیهات مثلا فرض بفرمایید که این نکات رو گفته، ولی بس اینه وقتی در تعلیقه داره این میگه مفاد قاعده اینه، دقت فرمودید این فرق میکنه با اون چه که در کفایه کده. پیدا کردید آقا؟ ببینید صفحه 230 ببینید یا 280 عبارتشو بیارید. 230 فکر کنم باشه. تو 230 چه بحثی الان؟ 280 رو بیارید. آره الان آوردین؟ به شما این رو قرآن رو بردید، لا رفس ولا فسوق. بله
اینو که شیخ شریعه برای نهی گرفته اینو مثلا استدلالش برای نهی بسن همینجا.
بله حالا اون که ایشون حالا به معنی چند، یعنی بعضی ها دیگه هم به معنی نهی گرفتن، اما بله بله تعلیقه بر فراه 200 چند؟
282.
ها هم 282. عبارت قبلشو بخونین.
عبارت
تا قول
چیز
قوله 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 شیخ اون قوله شیخ رو بخونید. همون دیگه در مورد لازرر که مرحوم شیخ فرموده که لم یشرع حکما ضرری یعنی که شارع حکم ضرری را زد. ایشون بفرمایید اینو بخونید الان. آره دیگه ادامه بخونه.
به من هم نشاره در نشر جواز از ازدار در قیل و وجوب تعمل ضرر ان و او از هر کمایت هم مراجعه شما یه واضن هم مثل لا رفته تولا فی توغال و سلاله فی الهشت او یقال مثلا تا قمال رفته و بلا اکرم و بالم دفته.
خب ببینید حالا الان این بیان ایشون در تعلیق است، تو کفایم بیانشون رو من براتون خوندم. حالا سوال من از شما اینه، بین این دوتا بیان فرقی یا نه؟
اینجا رسول الله حکم دوباره اینجا دوباره من عیس بوده بود بابا من شاید که این از دارمکان نفی تشکیه ما یناسه بود موضوع منفیه فیزا
در ادامه شه؟ بخونید بخونید.
حیث و این از دارمکان نفی تشکیه ما یناسب الموضوع المنفی فیها من الاحکام من
دیان خب
حالا این حالا میگم این مجموع این دوتا عبارت رو ببینید. اول میگه لم یشرع جواز الاضرار بالغیر. خب
او وجوب تحمل الضرر
و هو ازهر. خب این الان این عبارت با اون چه که در کفایه گفته مطابقه یا نه؟
مطابقت داره.
چطور؟
اینجا میاد میگه که اون موضوعی که اون حکمی که مناسبه با موضوع زرر
نه داره. الان ببینید این عبارت حالا در ادامه شو بذاریم کنار. خود این عبارت ان الشارع لم یشرع جواز الاضرار بالغیر او وجوب تحمل الضرر او وجوب تحمل الضرر خب زا. حالا ببینید پس این تیکه عبارت ظاهرش این است که با اون چه که در کفایه گفته با هم مطابق نیستن، فرق میکنه. اینجا بحث اینه که میگه جواز اضرار به غیر تشریع نشده یا وجوب تحمل ضرر عن الغیر تشریع نشده. اولا مسئله عدم جعل حکم در شریعت نیست. اینجا بحث چیه؟ عدم تشریع جواز اضرار به غیر، یعنی اینکه نه شما مجازی به دیگری ضرر بزنی و نه واجب تحمل ضرر بکنی. اینجا در مناسبات با دیگران و در رابطه با فعل دیگرانه، در رابطه با فعل شارع نیست. درسته؟ این یه جهت. خب این که در شریعت این جعل نشده، نه این که شارع حکم ضرری جعل نکرده، میگه در شرع. ببینید در کفایه فرمود شارع نفی حکم کرده به لسان نفی موضوع، دقیق فرمودید لا ضرره، یعنی لا وضوع به لحاظ اثره که حکمه، در واقع یعنی لا حکم ضرری. اینجا داره میگه شارع جواز اضرار به غیر را تشریع نکرده، نمیگه خودش حکم ضرری جعل نکرده.
خود جواز اضرار به غیر خودش حکم ضرریه. خود جواز اضرار به غیر خودش حکم ضرری این جعله.
خیلی خوب، اما دامنش با اون یکیه. اونجا میگه خودش حکم ضرری جعل نکرده، حالا صرف نظر از تفاوت هایی که با شیخ داره، میگه خودش حکم ضرری جعل نکرده، اما اینجا داره میگه چی؟ اینجا میگه شما مجاز نیستی به دیگری ضرر. احسن، یکی مربوط به فعلش مکلفه، یکی مربوط به فعل شارعه. خب بخونید در ادامه، آقایه اون ادامهش رو بخونید. حیثو ببخشید دوباره، حیثو ان الظاهر منها
نفس تشریع ما یناسب الموضوع از منطقیتی ها من الاحکام.
خیلی خوب، این در واقع داره جهت این چیز رو بیان میکنه، حیثو انهو کذا، ولی در واقع عمده بیان ایشون در این قسمت در تعلیقه در واقع مربوط به نفی ضرر در رابطه با فعل مکلف و ارتباطی با فعل شارع نداره. بله
در هر صورت همین فقط لفظ کلامشون بالا رو اگر ببریم غیر از اینا، ایشون میگه که همون مطلبی که در دفاعی گفته، میگه موضوع ضرری که ما نگاه میکنیم مثل وضوع از طرف شارع برای این وجود چیز نشده.
یعنی این داره میگه اضرار به غیر و تحمل ضرر عن الغیر.
اینو میگم اگر
این بکنیم بعد نه، ما با این داریم بررسی میکنیم.
زیر کلامشون حیثو که دیگه میگه که اونی که من میخوام بگم اینه که اون چیزی که مناسب با این موضوع هست
نه
جل.
خب به هر حال ببینید اون حیثی هم که ایشون گفته برای تفسیر اینه که چرا جواز اضرار به غیر تشریع نشده، چرا تحمل ضرر عن الغیر واجب نیست، برای اینکه موضوع نفی شده به لحاظ احکامش. اما باز در مجموع اون حیثی هم که ایشون بیان کرده در دایره همین معنایی است که از قاعده اینجا فرموده و به دنبالش هم فرموده و هوال از هر دقیق فرمودید. لذا در مجموع به نظر میرسه که هر چند تعبیر چه در کفایه و چه در تعلیق یکیست، نفی الحکم به لسان نفی الموضوع، اما اون چه در کفایه فرموده با اون چه در تعلیق فرموده این تفاوت رو دارن که در اونجا عمدتاً تبیین مفاد قاعده به لحاظ فعل خود شارع که شارع حکمی را که در حال ضرری باشه جعل نکرده، اینجا که انه میخواد بگه حکمی که به نوعی موجب اضرار به غیر باشد یا به عبارت دیگر حکم جواز اضرار به غیر جعل نشده و حکم وجوب تحمل ضرر عن الغیر جعل نشده، این میشه به لحاظ فعل مکلف. کجا فعل شارعش کجاست؟
عدم جواز بود، عدم تشریع جواز.
نه عدم تشریع برای شما،
برای من
عزیزم. اما احکام خودش چی؟ اما آیا منم برای شما حکم ضرری جعل نکردم؟ این که فهمیده نمیشه دیگه. میگه اینجا من برای شما حق ندارید به هم دیگه ضرر بزنید. بسیار خوب، پس در حقیقت حکم مال شارعه، فرق میکنه. شارع این جواز رو نسبت به دیگران که شما حق ندارید به یک دیگر ضرر بزنید، بله اینم حکم شارعه، ولی این که وقت میگه من برای شما حکم ضرری جعل فرق بکنید بکنید
خیلی فرق
که فرماده که منظور از لا زره یعنی شاره جواز تحمل زره و واجب نه کجا منظور زره چون چیز لازرره یعنی
شارع وجود تحمل ضرر نه چرا دی وقتی با اون اولیش بسنجید لازرره و لازرار یعنی این که حق ندارید به دیگران ضرر بزنید و لازم هم نیست ضرری که بهتون میزنن خودتون تحمل کنید
شما دید اول لازرار
ترجمه
میکنید بعد
خب
با ترجمه لازرار
و لازرار کی میگه ما لازرار آقای آخوند که این دوتا رو یکی میدونه میگه این تأکیدن اصلا
بله.
فرق نمیکنه اصلا لازرر حالا ببین اون یه اشکال دیگه است این که تأکید خلاف ظاهره اون یه بحث دیگه است ولی بالاخره مرحوم آقای آخون لازره رو تأکید لازره رو تأکید لازرر میدونه پس مدام یه لازرر یعنی این که به طور کلی ضرر تشریع نشده یعنی نه شما به دیگران میتونید به ضرر بزنید نه اگه دیگران خواستن به شما ضرر بزنید لازمه این ضرر رو تحمل کنید نه حالا این ببینید ما فعلا در این مقام نیستیم که حالا یعنی اصل مسئله اینه که به هر حال تقریبی که اینجا در کفایه فرمودن یه تفاوتی با تقریب کفایه داره تعلیقه داره امر سوم هم عرض بکنم یه حالا بعد بررسیشو میذاریم برای جلسه آینده این که بنابر این وجه این دیگه واضحه خیلی نیاز به توضیح هم نداره بنابر این وجه باید یک حکم تکلیفی یا وضعی ثابت شده باشد تا با این جمله ما بتوانیم اون را نفی کنیم یعنی تا بتوان اون را با لسان نفی موضوع نفی کرد وقتی میگیم لا ضرر دلالت میکند بر نفی حکم به لسان نفی موضوع این یدل على ثبوت الحکم وضعا او تکلیفا فی الشریعه پس باید حکمی در درجه اول ثابت باشه ثابت شده باشه که حالا ما وقتی میبینیم با لا ضرر داره نفی میشه موضوع بتونیم بگیم به لسان نفی موضوع داره نفی اون حکم میشه اینم یک امر حالا با ملاحظه این سه امری که گفتیم حالا باید بریم سراغ بررسی وجه سوم که آیا این وجه کامل هست یا نیست الحمدلله رب العالمین